رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خلزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه شامگاهی دوشنبه 13 ژانویه. در آغاز سرخط خبرها. تاجیکستان و قرقیزستان به توافق رسیدند که نیروهای خود را از روستاهای مرزی فرا می‌خوانند. اریل شارون نخست وزیر پیشین اسرائیل در جنوب این کشور در 10 کیلومتری غزه به خاک سپرده شد و رئیس جمهوری ترکمنستان در هیئت حکومت و در بخش بانکداری بعضی تغییرات کادری وارد کرد. تفصیل خبرها. تاجیکستان و قرقیزستان به توافق رسیدند که نیروهای خود را از روستاهای مرزی فرا می‌خوانند. در این باره دفتر مطبوعاتی خدمات مرزبانی قرقیزستان 13 ژانویه در پایان مذاکرات رهبران نهادهای امور داخله و مرزبانی تاجیکستان و قرقیزستان در شهر باتکند خبر داد. اما جانب قرقیزستان گفته است که به ساختمان راه بحث برانگیز در منطقه مرزی ادامه خواهد داد. همچنین جانب ها به خلاصه رسیدند که در ظرف 3 روز در مرز پترول ها یا گشت های مشترک تشکیل دهند و خط سیر این گروه های دیدبانی را معین کنند. وزارت کارهای خارجه قرقیزستان به طور رسمی از تیراندازی ها در مرز میان این دو کشور اظهار نگرانی کرد. در اعلامیه ای که روز دوشنبه به نشر رسید، وزارت اظهارات رسمی تاجیکستان را که پیشتر به نشر رسیده بود یک نوع نافهمی نامیده است. این اظهارات را جانب تاجیکستان 11 ژانویه در رابطه با تیراندازی مرزی روز شنبه پخش کرد. پاسگاه‌های مرزی و گمرکی در مرز میانه قرقیزستان و تاجیکستان تنها بعد از برقراری ثبات وضع باز خواهند شد. در این باره رحیم بردی دوشنبیف اجرا کننده مقام رئیس خدمات مرزبانی قرقیزستان به مطبوعات خبر داده است. ادامه خبرها. اریل شارون نخست وزیر پیشین اسرائیل در زادگاه خود در شرکت خانواده‌ای در جنوب اسرائیل واقع در 10 کیلومتری غزه به خاک سپرده شد. صبح روز دوشنبه در مراسم ویدا با اریل شارون که در نزد بنای پارلمان گذاشته شده بود، نمایندگان از 20 کشور به ویژه از اروپا شرکت داشتند. شارون روز شنبه در سن 85 سالگی درگذشت. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا ضمن سخنان خود در مراسم ویدا از اریل شارون به عنوان یک ستاره راهنمای اسرائیل نام برد. ایران و 6 قدرت جهانی با توافق رسیدند که از 20 ژانویه اجرای سازشنامه هسته‌ای دوره گذار را آغاز کنند. کترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفت اکنون هر دو جانب از آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای سازمان ملل خواهند خواست که اجرای این سازشنامه را بپذیرد. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش می‌کنیم. دریغه نظربایف و دختری کلانه نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان پیشنهاد کرده است که نظارت بر میدانهای وسیع حشیش وحشی و بیابانی را در اختیار شرکت‌های داروسازی گذارند و ای روز پنجشنبه ضمن سخنان خود در پارلمان با عنوان نماینده مردمی گفت که در 10 ساله گذشته برای نابودی حشیش در میدانهای وادی چوی مبلغ‌های زیاد به مصرف رسیده است. این وادی تا به قرقیزستان می‌رسد. خانم نظربایف گفت چون حشیش وحشی در این وادی خودروی است، با وجود تلاش‌های زیادی از بین بردن حشیش همچنان می‌روید و بهتر است با شرکت‌های بین‌المللی داروسازی اجازه داده شود که این رستنی را به طور تجربه استفاده کنند. با گفته وی چنین کار برای تنظیم وضع کمک می‌کند، جای‌های نوی‌کاری به وجود می‌آورد و درآمد هم می‌دهد. قربانگلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان در هیئت حکومت و در بخش بانکداری بعضی تغییرات کادری وارد کرد و روز جمعه در جلسه کابینه خود بعضی از وزیران را از مقام برکنار نمود. بنابر خبر دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری ترکمنستان، وزیر انرژی و معاون وی، رئیس خدمات انداز، رئیس شرکت ترکمنگاز، رئیسان بانک مرکزی و بانک‌های اصلی این کشور از مقام برکنار شده اند. کمیته تفتیشاتی مسکو گزارش ها را درباره بازجویی در خانه مراد موسایف حقوقدان معروف چچن در مسکو تصدیق کرد. در این اظهارات سخنگوی کمیته تفتیشاتی گفته است پلیس در رابطه با پرونده ضد وی که ماه نوامبر باز شده بود این بازرسی را انجام داده است. مراد حالا در شهر سمره است و میگوید که صبح روز دوشنبه در غیاب وی پلیس در مسکو به خانه وی درآمده است. ماه نوامبر کمیته تفتیشات اعلام کرد که موسایف به طور رسمی گمانبری با مشکل روبرو کردن جریان تفتیشات دانسته می شود و برای پنهان داشتن کشتار پرسر و صدای یوری بودانف سرهنگ ارتش تلاش کرده است و شاهدان عینی رشوه دهد. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مرد.
ننویسیت هم در خاطر میموند.
از هفته شم تا 11 شب و وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان، 7475 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
شنونده گرامی، یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. پس از درگیری های مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان، جانب ها تلاش میکنند بیگناهی خود را ثابت سازند. کی حق و کی ناحق؟ واکنش ها در این باره. در سوختار بازار سخاوت شهری کولاب، حدود 480 فرودگاه و نقطه سودا از آتش آسیب دیده است و مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان گزارش داده است که بیشتر از 22% جمعیت این کشور را قشر میانه تشکیل میدهد. برنامه را با گزارش های خبری پی می گیریم. بعد از سوختاری که شب گذشته در بازار سخاوت شهری کولاب اتفاق افتاد، حدود 480 فروشگاه و نقطه سودا از آتش آسیب دیده است. در حالی که ایده از تاجران این بازار از تلف یافتن دوکان و کالاهایشان نگرانند، مقامات شهرداری وعده دادند که در برقراری دوکانها و جبران خسارات آنها را تنها نخواهند گذاشت. این هم در حالی است که برای رسیدگی به مشکل تاجران کولابی، مرادعلی علی مردان معاون نخست وزیر تاجیکستان به کولاب سفر کرده است. خبرهای اخیری مربوط به این سوختار در گزارش همکارم خورشید همدم در شهری دوشنبه.
طبق اطلاع رسمی، سوختار در بزرگترین بازار شهر کولاب سخاوت تخمینا ساعت 12:30 شب یکشنبه بعد دوشنبه رخ داد. سهرابشاه فروخشاه، سخنگوی شهردار کولاب، در صحبت با رادیو آزادی گفت که با توجه به آنکه حجم سوختار بزرگ بود، برای خاموش کردن آن از 16 افتماشین سوختار نشانی، 4 ماشین آبکش و 2 موتوپمپ استفاده شده و تنها پس از 3 ساعت آتش خاموش کرده شد. اما ایده ساکنان میگویند که سوختار نشانهای لشکر 201 روسیه مستقر در شهر کولاب نیز با کمک همکسبانشان آمده بودند. در حالی که آتش علنگمی زد، بیشتر سوداگران در تلاش به منطقه امن انتقال دادن مال و کالاهای ناسوخته اشان بودند. هرچند آنها میگویند اکثر دکان و فروشگاه ها و نقطه های سودا به کام آتش رفتند. این هم در حالی که مسئولان شهرداری کولاب میگویند در پی سوختار در بازار سخاوت حدود 480 فروشگاه و نقطه سودا ضرر دیده است و مساحت سوختار نیز بیش از 3000 متر مربع را تشکیل میدهد. ظهورشاه از جمله صاحبان فروشگاه است که سوختار دکانش را کاملا به کام آتش برده است و گفت:
همه چیزی به سوخت، ماتریال، همه ماتریال بود، همه سوخت. 300 دلار یک دکان حساب نکردار، هیچ چی نمون در دکان دیگر.
رستم یکی دیگر از فروشنده هایی است که به خدا توکل میکند، اما میگوید که در مقایسه با او برخی از سوداگران خسارات سنگین از این سوختار برداشتند. این هم در حالی که مسئولان شهرداری بر این باورند که طبق تخمین های پیشکی، سوختار در نتیجه رسیش ناقل ها در یکی از نقطه های فروش و عمل آمده است. همزمان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز با پخش یک بیانیه، رسیش کوتاه ناقل هایی که از منبع قوای بر به نقطه های سودا کشیده شده است را سبب سوختار در بازار مرکزی کولاب عنوان کرد. زورشا فروشنده بازار کولاب نیز این فرضیه را رد نمی کند و می گوید: اما برخی دیگر از فروشندگان، بخصوص زنان سوداگر در بازار می گویند که سوختار بر قصدانه صورت گرفته است. مقامات شهرداری کلاب صبح روز دوشنبه از محل سوختار دیدن کرده و با فروشندگان صحبت نمودند. حتی آنها وعده کردند که به فروشندگان در رفع خسارات وارده کمک خواهند کرد.
سهر جنوبی حالی زن زدن، من از خورش دادن، کوشش کردیم در مدتی کوتاه‌ترین بسازیم، آباد کردیم، ساز کردیم، دستی شما را بسپاریم. کسی که تو کارش دختگیم، زرادی دختگیم، من این رئیس ریاست یک سال از اجاره هم آزاد، از چیش یه وقت هم آزاد.
در همین حال مرادعلی علی مردان معاون نخست وزیر تاجیکستان نیز به شهر کولاب اعزام شد و به محل سوختار رفت. بعدن جناب علی مردان در یک نشست با مقامات شهرداری کولاب موضوع رسیدگی به مشکلات ضرر دیدگان سوختار را به بررسی گرفت. ضمن این دومین سوختار در 5 سال اخیر در بازار سخاوت کولاب است که در مورد اولی که سال 2009 رخ داده بود 20 دکان این بازار کاملا خراب شده و به فروشندگان آن خسارات هنگفت مالی رسیده بود. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیامدهای سوختار در بزرگترین بازار شهری کولاب در گزارش همکاری ما خورشید همدم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مرکزی تحقیقات استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان گزارش منتشر و در آن گفته است که بیشتر از 22% جمعیت این کشور را قشر میانه تشکیل می‌دهد. بر اساس این گزارش قشر میانه از سن 41 بالا بوده، اکثر این طبقه دارای معلومات عالی و در شهرها به سر می‌برند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم شهلای گلخواجه در دوشنبه.
در تاجیکستان نیز مثل کشورهای دیگر صنف میانه را نیروی پیشبرنده جامعه می نامند، اما ظاهرا معیارهای معین کردن این قشر در هر کشور فرق می کند. در یک پژوهش مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان 22.2% پرسیده شدگان خود را نماینده صنف میانه نامیدند. در این نظرخواهی تابستان سال گذشته 1150 نفر از 16 شهر و نواحی تاجیکستان شرکت کردند. معیارهای قشر میانه از نظر آنها تحصیل عالی، صاحب منزل، ماشین، کار خوب و درآمد نه کمتر از 30000 سومونی در سوال بوده است. فرید مومین و معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی در نشست خبری در دوشنبه روز 13 ژانویه گفت:
از این مسئولیت کنمندونی سوی مواری افتان درستی مقامات های دولتی اکثرا خودشان را بسیم میانه تعلق میدنند. اونو فکر میکنند که در سوال اوینده امکانیت های اونو همچون سینک میانه در اشتراک در قبول قرار در بیوست انکشاف با تم زیادتر میگردند.
با گفته خانم مومین و در این پژوهش قشر میانه از روی هشت نشان داد، یعنی درآمد و خراجات، تامینات با منزل، موجودیت پسندوز زیاد، داشتن اتومبیل، امکانات مالیوی برای استراحت و تحصیل فرزندان در داخل خارج و استفاده از طرفخانه ها بوده است. گفته می شود قشر فعال میانه بیشتر در شهرها به سر میبرند. مهدی صابر سخنگوی مرکز تحقیقات استراتژی با تکیه به این پژوهش میگوید در تاجیکستان صنف میانه با سرعت تشکل می یابد و گفت:
من با خلیبی در بعض نواحی بودم با دیخون عادی صحبت کردم. مثلا یک دیخونه که 10 صدق زمین دارد، درخت ناب دارد، 58000 سومونی از درنی همین زمین محصولات فروخته است. همچنین 150 اوله زمو دارد، زیاده از 100000 سومونی مثلا از طرف فروخته است. این روز در جمعه چویستان کسی که در یک سال در آمد اولوی اش زیاده از 30000 است، این به گروهی سنتی میونه داخل می شود. میبینید که یک دهخان عادی زندگی خود در کدام سطح بلند باشه است.
این گفتگوزارها در حالی است که کارشناسان نتیجه این تحقیقات را زیر شبهه میگذارند. اقتصاددان ها با اشاره به بیشتر شدن شکاف میانه قشری دارو و کمبیزوات در تاجیکستان 22% ارزیابی شدن قشری میانه کشور را از امکان بیرون میدانند. آنها میگن در حالی که قشری میانه در روسیه و قزاقستان بر این کشورهایی که اقتصادشان از تاجیکستان دیده بارها پرقوت است از 14-25% ارزیابی میشود، چگونه صنف میانه در تاجیکستان 22% را تشکیل میکند؟ اجمع تبرعلی غنیف اقتصاددان تاجیک گفت برای واقعا معین کردن قشری میانه اهالی تاجیکستان باید 71 نشان داد استفاده و حداقل 4000 نفر پرسیده شود.
درست حساب کتاب کردن. مثلا ممکن است بعضی نشاندنده ها را در بین نگر یک قسم معین جمعیت زنده باشند، نشاندنده سنی باشند، چل بگیم حساب های تخمینی بکنه که در حقیقت حالت شده تنها با پرسیدن 100-200 نفر وقتی که احالی فعال ما زیاده 4 میلیون است، تمش ما باید 4-5 هزار نفر را پرسیم که باید باقیت کمی به حقیقت نسید.
با این همه 22% ارزیابی شدن قشر میانه در تاجیکستان در حال است که مزد کاری ساکنان آن از همه کشورهای اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع کمتر است. فعلا میزان کمبیزاتی در کشور 38% را تشکیل میدهد و سبد استعمال برای یک نفر در ماه 40 دلار آمریکایی مقرر شده است. از سوی دیگر به عقیده کارشناسان در این مورد دو اصلاح گوناگون، قشر میانه و قشر میانه حال با هم آمیزش یافتند. وضع اقتصادی میانه هنوز نمیتواند به کس امکان دهد که وی نماینده صنف میونه باشد. به هر صورت میافزند آنها اگر قشر میونه تاجیکستان 22.2% رو تشکیل میدهد، صدای آن در عرصه های گوناگون حیات کشور از جمله سیاست، قانونگذاری، عدلیه و رشته های دیگر تقریبا شنیده نمیشود. شهلو گلخوجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
موقع قشر میونه در تاجیکستان که بنا به گزارش مرکزی پژوهش های استراتژی 22% را تشکیل میدهد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در رابطه با وضع در مرزی تاجیکستان و قرقیزستان نشست یا مشورت ویژه برگزار نخواهد کرد. ولادیمیر زینالدین، سخنگوی این سازمان، 13 ینور در این باره به رادیوی آزادی گفت که مقامات تاجیکستان و قرقیزستان در رابطه با درگیری های اخیر مرزی برای کمک به این سازمان مراجعت نکردند. اما سوال پیش می آید که آیا راه های پیشگیری از ماجراهای مرزی در منطقه وجود دارد؟ نگرانی ها از امکان با نزاهای گسترده تبدیل شدن این ماجراها تا کجا واقع است؟ با این سوالها همکار ما سید قاسم قیامپور در گزارش خود پاسخ می دهد.
تحلیلگران مسائل منطقه می گویند که سال گذشته در مازیهای مرزی کشورهای آسیای مرکزی ده ها ماجراهای خرد و بزرگ به وقوع پیوستند. حادثه امسال حوادث چند روز پیش در مرز میانی ناحیه اسفره تاجیکستان و بادکند قرقیزستان 27 اپریل سال گذشته هم روی داده بود. آن وقت هم مقامات قرقیزستان می‌خواستند در موضع بحث راه نو بنیاد کنند که باعث ناراضگی ساکنان روستاهای واروخ و خواجه‌علا و سنگ‌اندازی و زنازنی ها شده بود. از این پیشتر نزاع میانی ساکنان قرقیزستان و ناحیه سوخی ازبکستان حتی با گروگانگیری و بستن راه‌ها برای چندین هفته منجر شد. ماجرا بعد از آن سر زد که ساکنان روستای هوشیار جزیره قلمروی سوخ که با ولایت فرغانه ازبکستان تعلق داشته در حدود ولایت بادکند قرقیزستان جایگیر است، از نصب کنی خط برق گذر در منطقه مرزی از جانب سرحدبانهای قرقیز اظهار ناراضگی کردند و این با برخورد میانی آنها پیچید. در اوج اختلاف ها ساکنان ازبک‌تبار سوخ تقریبا 30 ساکن روستای قرقیزی آن سوی مرز را گروگان گرفتند. میراسلاف نیازوف، سابق دبیر شورای امنیت ملی قرقیزستان، میگوید که ماجراها در مرزهای سه کشور قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان از این به بعد نیز روی خواهند داد، زیرا طی 20 سال هیئت‌های حکومتی آید به علامت‌گذاری مرزها کار خود را انجام ندادند و یگان پیشرفتی در این سمت به چشم نرسید. او میافزاید:
امروز حل کردن این مشکل نظر به 20 سال پیش سنگین تر شده است و آنچه اخیراً در مرز میانی قرقیزستان و تاجیکستان روی داد، می توانم بگویم چنین حوادث از آن سر می زنند که جانب ها در مورد معین کردن خط مرز به همدیگر گذشت کردنی نیستند.
با گفته تحلیلگران، تاجیکستان و قرقیزستان 970 کیلومتر مرز مشترک دارند که از آن فقط 59% یا 567 کیلومترش علامت گذاری شده است و خلاص. در مرزهای لیلکی ولایت اوش و ولایت بادکند و در ناحیه های اسفره و جرگتال تاجیکستان تقریبا 70 منطقه بحثناک باقی مانده است. علامت گذاری در مرز میانی قرقیزستان و ازبکستان هم در مرحله ابتدایی قرار دارد. از 1300 کیلومتر مرز مشترک جانب ها به علامت گذاری 250 کیلومتر خط مرز موفق شدند و خلاص. تاشکند و بیشکک از 70 تا 100 منطقه را به حس طلب عنوان کردند. چون این مازیها در مرز میانی تاجیکستان و ازبکستان نیز کم نیستند. گفته می شود که خطر سرزدن نیزاها در مرز ازبکستان و قزاقستان هم موجود است. رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف در یک سخنرانی تأیید کرده بود که در مناطق مرزی قزاقها و ازبکها به طور آمیخته به سر می برند و بحث ها برای آب پیوسته روی می دهند. یک برخوردی ناچیزی به اصطلاح کلندی با گفته رهبری قزاقستان می تواند فاجعه بین قومی را به دنبال داشته باشد. آرتیم اولونیان استاد پژوهشگاه تاریخ و سیاست شهر مسکو میگوید از نگاه روی دادن نزاع‌های منطقه‌ای وادی فرغانه آسیب پذیرترین باقی میماند.
این میتوان گفت ترکیش زودترین منطقه آسیای مرکزی است که آنجا مردم زیاده به سر میبرد و اما نارسایی زمین موجود است. در این منطقه دین اسلام ریشه های جرف تاریخی دارد، اما اسلام در اینجا به ویژه در قلمرو ازبکستانیش مورد فشار شدید مقامات قرار دارد. اما موضوع های دیگر هم هست که هرچند در مناطق مرزی ازبکستان و قزاقستان و حتی ترکمنستان جایگیر شده اند، ولی مشکلشان قومی نیست و بیشتر با استفاده زمین و ذخیره های آبی مربوط است.
با گفته اولونیان بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان محض در وادی فرغانه فعال شدن گروه های اسلامی و حتی تأسیس یک جامعه بزرگ اسلامی بعید نیست. اما آناتولی چخویف سابق وکیل دومه دولتی روسیه سر و صداها در مورد بنزاهای گسترده تبدیل شدن ماجراهای مرزی در آسیای مرکزی را رد میکند و میگوید که همه آنها از سوی مقامات محلی بدون استفاده از نیرو حل و فصل خواهند شد، زیرا یگان کشور خواستاری جنگ و جدال نیست. از سوی دیگر روسیه که میخواهد نفوذش را در آسیای مرکزی تقویت ببخشد و چین که در منطقه طرحهای بزرگ اقتصادی را تطبیق میکند با علنگ زدن آتش نزاع در منطقه راه نخواهند داد.
امکان پیشگیری از مناقشه های مرزی در کشورهای آسیای مرکزی.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
آمریکا و روسیه امکان راه اندازی آتش بس در سوریه را در آستانه مذاکرات صلح که قرار است هفته آینده در سوئیسریا برگزار شود بررسی کردند. روز دوشنبه جان کری وزیر کارهای خارجه آمریکا بعد از مذاکرات با سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه ضمن سخنان خود در پاریس گفت که امکان آتش بس در شهر حلب سوریه وجود دارد. جان کری و سرگئی لاوروف اظهار امید کردند که این آتش بس تا روز آغاز کنفرانس یعنی 22 ژانویه اعتبار پیدا خواهد کرد. لاوروف همچنین حمایت روسیه از تهران در مذاکرات هسته‌ای را بار دیگر تاکید کرد. همکار ما سلیم ایوبزاد در گزارش خود میگوید باراک اوباما از توافقات درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران استقبال کرده است.
ایالات متحده، چین و روسیه از آغاز تطبیق اهنامه هسته‌ای قدرت‌های جهانی و ایران استقبال کردند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما رضایت طرف‌ها را در این مورد پیشرفت چشمگیر نامید و گفت که از 20 ژانویه ایران عملیات محو ذخیره‌های اورانی غنی‌سازی شده و برچیدن برخی از زیربنای هسته‌ای از جمله انشاءات غنی‌سازی را آغاز می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین هوا چونگیونگ روز 13 ژانویه در پکن گفت:
چین از سازش شش قدرت و ایران سر چاره‌های مخصوص مرحله اول پیمان استقبال می‌کند. ما همچنین از تلاش‌های ضروری طرف‌ها حمایت می‌کنیم. ما امیدواریم طرف‌های دخلدار تلاش مشترک خود را برای تطبیق کامل و باثمر سازش‌نامه ادامه خواهند داد و همزمان گفت و شنید برابر حقوق را برای توافق نهایی هر چه زودتر پیش خواهند برد.
این بیانیه‌ها در حال صدا می‌دهند که روز یکشنبه نایب وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی سازش بین ایران و قدرت‌های جهانی را که روزهای 9 و 10 ژانویه در ژنو به دست آمد چنین شرح داد:
توافق بین ما و کشورهای 5+1 در خصوص نحوه اجرای گام اول از برنامه عمل مشترک، برنامه اقدام مشترک یا همون توافق ژنو نهایی شد. دو طرف به یک برداشت واحد از نحوه اجرای این توافق رسیدن و در تاریخ 20 ژانویه انشالله مطابق 30 دی 1392 گام اول از توافق ژنو انشالله اجرایی خواهد شد و شروع به اجرا میکنه.
سازشنامه ای که ایران و پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، ایالات متحده، چین، روسیه، بریتانیا و فرانسه با علاوه آلمان امضا کردند، تنها قدم های ابتدایی دو جانب را پیریزی میکند و بخشی از سازشنامه عمومی بین طرف ها خواهد بود. بنابر معلوماتی که نایب وزیر امور خارجه ایران نشر نمود، ایران بر رقیق سازی یا تبدیل اورانی 20% به اکسید سر میکند و در عوض 4.2 میلیارد دلار ایران که زیر تحریم ها رفتند آزاد و به ایران برگردانیده خواهند شد. این معلومات را کترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا، به طور خطی تصدیق کرد و گفت ششگانه از بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای خواسته است اجرای این سازش ها را زیر نظارت گیرد. اما وزیر امور خارجه ایالات متحده جان کری در نشست خبری در پاریس روز یکشنبه گفت مرحله بعدی گفتگوشونید با ایران خیلی دشوار خواهد شد.
ما خیلی خوب می دونیم که گفتگوشنید برای رسیدن به سازش فراگیر با دشواری های بزرگتری روبرو خواهد بود. ما می فهمیم که گفتگوی سخت در پیش خواهد بود و طلب ما برای تضمین امنیت بین المللی و اثبات صلح‌آمیزی برنامه روشن است.
همزمان وزیر امور خارجه آمریکا گفتگوشنیدی آینده با ایران را بهترین امکانیت حل آسایشته و درازمدت این مسئله مهم امنیتی ملی نامید.
استقبال از توافقات مقدماتی راجع به برنامه های هسته‌ای ایران.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
وزارت معارف و علم تاجیکستان اعلام کرده است که در مکتب‌های تحصیلات عمومی تاجیکستان نظام نوی بهادهی به شاگردان مکتب جاری خواهد شد. برای آموزش چنین تجربه وزارت به ساختارهای مربوطه خود دستور داده است و چند مکتب در مرحله اول برای اندوختن تجربه انتخاب شده اند. در یک گفتگو با محمود خان شایف سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان پرسیدم این مرحله کی آغاز خواهد شد و برای مرحله اول چی برنامه ها پیش بینی شده اند؟
بهادهی در مؤسسه تحصیلاتی عمومی کشور مورد آموزش قرار داده شده است و عین زمان ما در مرحله آموزش و آمادگی به گزارش به این نظام قرار داریم. اکادمی تحصیلات تاجیکستان، پژوهش رشد معارف، مرکز جمهوری تعلیمی متدی و دیگر ساختارهای وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان مسئله مذکور مورد آموزش و تشخیص خود قرار داده شدند.
ممکن است بگویید که تجربه نخستین در کدام مکتب ها شروع می شود و از کی؟
در نظر است که در همین نیم ساله در سه منطقه، یعنی در شهر دوشنبه، ناحیه حصار و شهر نو، در مکتب های آزمایشی این نظام جاری کردن می شود و نتیجه‌ای که از این نظام به دست آورده می شود مورد تشخیص و تحلیل قرار می گیرند. خلاصه کارشناسان یعنی مسئله مورد اول قرار دادن یا ندادن این نظام آموخته می شود و بررسی کرده می شود.
بله، و تجربه کدام کشورها در این سمت و این اوبت گرفته می شود؟
اصلا ما کوشش می کنیم تمام تجربه اون کشورهایی را که این نظام در اون راه اندازی کرده می شود مورد آموزش قرار دیم و طبیعی است که ما پیش از همه تکیه به اون کشورهایی که به ما نزدیک هستند، هم از نگاه فرهنگ و معنویات و هم از نگاه نظام تحصیلات نزدیک هستند به آنها تکیه نماییم. همزمان تجربه کشورهای اروپا نیز و دیگر کشورهایی که در آن این نظام عملی کرده می شود مورد آموزش قرار داده می شود.
و به شاگردان مکتب هنگام بهادهی چند امتیاز و یا بل پیش بینی شده است؟
و این زمان ما در نظر داریم که با نظام بهاگذاری صد بالا بذاریم و طبق همون برای در دوره همین سطح خال یا بال سطح دانش خوانندگان را معین نماییم.
و فکر نمی کنید که به هر حال گذشتن به نظام دیگری بهادهی تا اندازه نظام تعلیم در مکتب ها را تغییر خواهد داد؟
در حقیقت گزارش به این نظام تعلیم را در مؤسسه تغییر میدهد و این یک امکان دیگر میکرد که ما به فضای جهانی معلومات وارد شویم و به نظام نوی بهاگذاری که امروز در اکثر کشورهای دنیا راه اندازی کرده میشود قدم گذاریم.
مصاحبه ما را با محمود خان شایف، سخنگوی وزارت معارف و علمی تاجیکستان میشنیدید. بعد این طریق شنونده گرامی نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.